بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف. برای این بحث مهم مراجعه بفرمایید به قوانین جلد 1 صفحه 403 به تفسیر صافی مرحوم فیض، جلد 1 صفحه 40 المقدمت السادسه، به رسائل جلد 1 صفحه 158، اوسق صفحه 91، مرحوم آشتیانی صفحه 98، البیان مرحوم آقای خویی جلد 50 اون موسوعه شون صفحه 198، و به فصل الخطاب حاجی نوری. مرحوم صاحب اوسق صفحه 92 می‌فرماید این بحث رو شریف العلماء متعرض شده و فرموده از جمله ادله عدم حجیت ظواهر قرآن وقوع تحریف است در قرآن. اخباریین به این وجه استدلال نکردند، اما شریف العلماء به کمک اونها اومده و فرموده این دلیل رو اونها فراموش کردند. مرحوم شیخ چون این تحریف رو قبول نداشته، به عنوان تنبیه سوم آورده. تحریف دو تا فرد داره: یک کم شدن، دو زیاد شدن. منتها اجماع قائم بر اینه که یک واو هم به قرآن اضافه نشده. اضافه کردن به کتب آسمانی کار یهود و مسیحیت، اما در مسلمانان نیست. ولذا اگه کسی قائل به تحریفه، تحریف به معنای کم شدن و نقیصه رو میگه. حاجی نوری حدود 1000 روایت نقل کرده دال بر تحریف قرآن، منتها راوی این روایات سیاریست عمدتاً، که در رجال داره وزاون و جعالون و کذابون. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق قائل شدند به این که از قرآن یک واو هم کم نشده. نکته ای رو بنده عرض کنم، بهترین و بزرگترین دلیل و شاهد بر عدم تحریف قرآن مرحوم کربلای کاظمه، که همه بزرگان عصرش مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه و دیگر بزرگان از علماء شیعه و عامه و حتی در عربستان و مصر اون رو امتحان کردن از طریق معجزه در امامزاده ساروق عراق حافظ شده و همه قرآن رو پیش بعضی از بزرگان خونده، ایشون مدعی شده بود که قرآنی که حافظه همین قرآن موجوده بدون کم و زیاد حتی یه واو. این یکی از بهترین سندهاست بر عدم تحریف قرآن و صحت ادعای مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدو که مدعیان از قرآن یک واو هم کم نشده. احتمال خلل در ظواهر قرآن از چند ناحیه وجود داره. یک، از ناحیه علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن به نحو نقیصه یا تصحیف. تصحیف یعنی اعراب، تغییر بعض حرکات. این یک. دو، از ناحیه قرینه متصله به ظاهر مثل امر عقیب حذر. سه، اخلال از ناحیه اختلاف در قرائت قرآن به نحوی که باعث اختلاف در معنا بشه. ظاهر کلام آخوند رحمه الله این است که آیا آخون نه جزم به تحریف قرآن داره مثل حاجی نوری و نه جزم به عدم تحریف قرآن داره مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق که منکرن. و لذا آقای آخون می‌فرماد بعید نیست کسی ادعا کنه علم اجمالی به وقوع تحریف رو به نسبت به قرآن. شاهدش هم بعض روایات و بعض قرائن خارجیه و داخلیه است که دلالت می کنند بر افتادن بعض آیات، چون ارتباط بین بعض آیات وجود نداره، مثل ان خفتم ان لا تعدلوا فاليتامى فانكحوا. چون هیچ ارتباطی بین شرط و جزا وجود نداره. مرحوم شریف العلماء و مرحوم فیض معتقدند اگر تحریف در قرآن شده باشه مخل به اعتبار و حجیت ظواهر قرآنه. مرحوم آقای آخوند میخواد اینها رو رد کنه. مرحوم آقای آخوند مثل مرحوم شیخ معتقده به این که بر فرض اگر تحریفی هم در قرآن شده باشه ضرری به حجیت ظواهر نمیرسونه. چرا؟ به جهت اینکه اولا ما علم نداریم به اینکه در اثر وقوع تحریف خللی بر ظواهر میرسه، چون ما نمیدونیم اونی که ناقص شده کدوم آیه بوده تا گفته بشه این آیه ظاهرش اخلال پیدا کرده، چون احتمال داره اونی که ساقط شده آیه مستقلی بوده باشه. ثانیاً بر فرض اگه در اثر تحریف خلل به ظواهر برسه ما علم اجمالی نداریم به اینکه اخلال در آیات الاحکام واقع شده. اخلال مربوط به آیات الاحکامه، چون شاید تحریف در آیات اعتقادی واقع شده باشه یا در نصایح یا آیات تاریخی مربوط به امم سابقه واقع شده باشه. اینم ثانیه. ثالثا بر فرض علم اجمالی داشته باشیم به اینکه تحریف یا در آیات الاحکام واقع شده یا در سایر آیات، که آیات الاحکام هم داخل در اطراف علم اجمالی باشن. این علم اجمالی مضر به حجیت ظواهر آیات الاحکام نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، چون سایر آیات از محل ابتلاء فقیه خارجه و لذا علم اجمالی در ما نحن فیه اثری نداره، منجزیت نداره، چون بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء فقیه خارجه و در محل خودشم خوندید که یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی اینه که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه. یکی از شرایط منجزیت علم اجمالیه و لذا علم اجمالی به وقوع تحریف در وقتی مخله، در وقتی ضرر میرسونه که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء فقیه باشه. بله، اگه همه آیات محل ابتلاء فقیه باشه، علم اجمالی مانع از حجیت ظواهر میشه. اما اگه همه آیات محل ابتلاء آقای فقیه نباشه، علم اجمالی ضرری نمیزنه، مخل نیست. خب ان قلت احتمال خلل هست، میگیم احتمال مخل بودن اثر نداره، چون هیچ ظاهری خالی از احتمال خلل نیست، حتی روایات. آقای آخوند یه ففهم هم داره، شاید اشاره باشه به این که همه آیات قرآن محل ابتلاء فقیهه. اینجور نیست که فقط آیات الاحکام محل ابتلاء فقیه باشه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 158 اضافه بر فرمایش آخوند می‌فرماد یکی از اشکالات اینه که ما تحریف و قبول نداریم. یکی از اشکالات اینه که لو فرض علم اجمالی به تحریف داشته باشیم، شبهه غیر محصور است، چون می‌دونیم که یه چیزی حذف شده. یکی از اشکالات اینه که بر فرض اگر شبهه محصورم باشه، در اثر اینکه بعض از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء، علم اجمالی اثر نداره و منجز نیست. دقت بفرمایید. و دعول علم الاجمالی به وقوع تحریف فیه، کسی ادعا بکنه که ما علم اجمالی داریم به این که تحریف در قرآن به یه نحوی واقع شده، اتفاق افتاده، حالا بگه که نحوی رو معنا میکنه، حالا چه به اسقاط باشه، کم شده باشه یک کلمه یا یک آیه‌ای، او تصحیفن یا تغییر بعض حرکات مثل سواب الاخرته و این کانت غیر بعیدته. این دعوای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن، گرچه این دعوای علم اجمالی بعید نیست، عرض کردیم آقای آخوند از این تعبیر غیر بعیدتن استفاده میشه که نه جزمن مثل حاجی نوری معتقده به تحریفه، نه جزمن مثل مرحوم صدوق و شیخ تو مرحوم شیخ طوسی جزمن منکر تحریفه. میفرماد بعید نیست. کما یشهد و به این تعریف بعض الاخبار و یساعده الاعتبار. این یساعد الاعتبار یعنی قرائن داخلیه و خارجیه، مثل عدم ارتباط بین حکمی که در آیه ذکر شده، مثل آیه‌ای که عرض کردم خدمتتون. اعتبار یعنی ارتباط، و یساعده الاعتبار یعنی اعتبار، یعنی ارتباط، اعتبار یعنی ارتباط، یعنی عدم ارتباط بین حکمی که در آیه ذکر شده، مثل عدم ارتباط بین شرط و جزا، این شاهد بر اینه که تحریف در قرآن شده. الا انه، الا اشکال اینه که آقای شریف العلماء و مرحوم فیض کاشانی قائلن بر این که اگه تحریف در قرآن اتفاق افتاده باشه، تحریف مخل به حجیت و اعتبار ظواهر کتابه. آقای آخوند اینا رو میفرماد نه، این حرف درست نیست. بر فرضم تحریف در قرآن اتفاق افتاده باشه، انهو این تحریف لا یمنع ان حجیت ظواهره، مانع از حجیت ظواهر کتاب نمیشه. چرا؟ این لعدمه، یعنی اولا به جهت این که اولا ما علم نداریم به این که خلل واقع شده در این ظواهر به وسیله تحریف اصلا. چرا؟ چون احتمال داره که اونی که ساقط شده یا آیه مستقلی بوده، این احتمالش وجود داره. پس در نتیجه ما علم نداریم به این که وقوع خلل در این ظواهر، این وقوع تحریف در ظواهر خلل ایجاد میکنه. لعدم العلم به وقوع الخلل فیها بذلک به تحریف، ما چنین علمی نداریم که تحریف باعث وقوع خلل در ظواهر بشه. این اولا. ثانیا، لو سلم، اگه قائل شدیم به این که آقا تحریف باعث خلل میشه، قبول کردیم اخلال رو در اثر تحریف، فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام، ما علم نداریم به این که این اخلال و این تحریف در آیات الاحکام هستش. چرا؟ چون احتمال داره تحریف و اخلال مربوط به آیات مواعظ باشه، مربوط به آیات نصایح باشه، مربوط به قضایای تاریخی که در قرآن مجید مطرح، مربوط به امم گذشته در اونها باشه. ما از کجا بدونیم که اخلال در آیات الاحکام؟ اینم ثانیه. ثالثاً، اگه گفتیم علم اجمالی، علم اجمالی کبیره نه صغیر، یعنی ما علم اجمالی داریم یا در آیات الاحکام اخلال و تحریف واقع شده یا در سایر آیات، که علم اجمالی هم پاش گیر باشه، علم اجمالی هم از اطراف ببخشید این آیات احکام هم از اطراف علم اجمالی باشه. ثالثاً، والعلم، یعنی علم اجمالی، به وقوعه، یعنی به وقوع خلل، فیها، یعنی در آیات الاحکام. ثالثاً، بر فرض اگه علم اجمالی هم داشته باشیم، به وقوع خلل و تحریف در آیات الاحکام او فی غیرها، علم داریم تحریف یا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام. غیرها چه آیاتیه؟ من الآیات غیر زائر به حجیت آیاتها، آیاتی که ضرر نمیرسونه به حجیت آیات الاحکام. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات. پس چی شد؟ اشکال سوم این شد که علم اجمالی به وقوع خلل در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام من الآیات، این من الآیات بیان غیر هاست، و العلم به وقوعهی غیر زائر به حجیت آیات، و این ضرر به حجیت آیات الاحکام نمیزنه. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات برای آقای فقیه، به خاطر اینکه حجیت نداره ظاهر سایر آیات برای آقای فقیه در احکام. یعنی چی؟ یعنی سایر آیات از محل ابتلاع فقیه خارجه، و چون بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاع خارج میشه، علم اجمالی دیگه منجز نیست، اجمالی میشه، علم اجمالی میشه کل عدم. و العلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی داشتن به اینکه اختلال در ظواهر واقع شده، انما یمنع در وقتی مانع از حجیت اون آیات الاحکام. کی مانع از حجیت آیات الاحکام؟ اذا کانت کل ظواهر حجت، یعنی در وقتی که همه ظواهر کتاب محل ابتلاء فقیه باشه. انما یمنع عن حجیت اون آیات الاحکام در جایی که، در صورتی که کل ظواهر قرآن محل ابتلاء فقیه باشه. و الا، یعنی اگه فقط آیات الاحکام محل ابتلاء فقیه باشه، نه همه ظواهر قرآن، دیگه علم اجمالی مانع نمیشه، علم اجمالی کل عدمه. و الا، یعنی اگر مانع بشه، لا یکاد ینفک و ظاهر عن ذلک. این تقریبا میشه جواب از انقلت مقدر، و اون اینه که اخباری میگه در این آیات احکام هم احتمال خلل که وجود داره، این در واقع قلتو، احتمال خلل اثری نداره. چرا احتمال خلل اثر نداره؟ به خاطر اینکه لا یکاد ینفک و ظاهرون انزالک، به خاطر اینکه هیچ ظاهری منفک از وقوع، احتمال وقوع خلل نیست. این ظاهر و نکره است، در سیاق نهی واقع شده، مفید عمومه، یعنی هیچ ظاهری حتی ظاهر روایات منفک از احتمال وقوع خلل نیست. کمالایه ففهم، شاید عرض کردیم اشاره باشه به اینکه همه ای آیات قرآن محل ابتلاء فقیه. کی گفته فقط آیات الاحکام محل ابتلاء فقیه؟ نعم لوکان. آیا خون می‌فرماد ما گفتیم اگر اختلال از ناحیه تحریف باشه، مضر به حجیت ظواهر نیست. بله، اگر احتمال خلل به ظواهر چه ظواهر قرآن باشه چه غیر قرآن، از ناحیه قرینه متصله باشه مثل موارد امر عقیب حذر یا حذر عقیب امر که قرینه متصله محسوب میشه، اینجا به حجیت ظواهر ضرر میرسونه. پس در یه جا احتمال خلل به ظواهر ضرر میرسونه، به حجیت ظواهر ضرر میرسونه، و اون جاییست که احتمال خلل به ظواهر از ناحیه قرینه متصله باشه. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود قرینه متصله دیگه ظهوری برای ظاهر لفظ منعقد نمیشه. مثال برای امر عقیب حذر مثل این که مکلف نهی شده از صید در حال احرام، بعد فرموده اذا حللتم فاصطادوا، که بعد از نهی امر به صید شده. بعضی قائل به اجمال آیه شدن، بعضی گفتند دال بر وجوب و استحباب و اباحه نیست، بعضی قائل به اباحه شدن گفتن امر عقیب حذر دال بر اباحه است. البته اگر قرینه متصل نبود ظهور برای ظاهر پیدا می شد و این ظاهری که خلل پیدا کرده ظهور براش منعقد می شد. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده بر فرض اگه این تحریفات باشه مربوط به زمان بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلمه، و حال این که امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام مردم رو ارجاع به قرآن و اخذ به ظواهر قرآن فرمودند. نه، ما گفتیم اگر اختلال از ناحیه تحریف بود مانع نمیشه. بله، اگر احتمال خلل، لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیره، بعد از المحتمل یه خط تیره بذارید، قبل از به ما هم یه خط تیره بذارید، بله اگر احتمال خلل در ظاهر کتاب یا در غیر ظاهر کتاب به متصل به باشه، یعنی ما یعنی قرینه، به قرینه ای باشه که متصل به ظاهره، مثل موارد امر عقیب حذر یا حذر عقیب امر، لأخل به حجیت، ضرر میرسونه به حجیت ظاهر کتاب. چرا؟ لعدم انعقاد ظهور لهو حین اذن، چون اصلا برا ظاهر کتاب حین اتصال به قرینه ظهوری منعقد نمیشه، و ان انعقد لهو ظهور لولا اتصاله، گرچه منعقد میشه برا ظاهری که خلل پیدا کرده ظهوری اگر قرینه متصله نباشه. لولا اتصاله یعنی اگر قرینه متصله نباشه. ثم ان تحقیق ان الاختلاف فی القراءة، رسائل جلد یک صفحه 157 و 228، قوانین جلد یک صفحه 403، اوسق صفحه 84، مفاتیح الاصول صفحه 323، مستمسک مرحوم حکیم جلد 6 صفحه 216 مراجعه بفرمایید، مفیده. برای این بحث تعرض چند مطلب لازمه. یک، قراء ما 7 نفرن که مشایخ سبعه به اونها میگن، از اونها تعبیر میشه، عامر، ابن کثیر، ابو عمر، عاصم، نافع، حمزه کسائی. این یه نکته. نکته دیگر، اینها 40 سال بعد از نبی صلی الله علیه و آله و سلم بودن و لذا خود اینها قرائات رو از نبی صلی الله علیه و آله و سلم اخذ نکردن. این هم نکته دوم. نکته سوم، در مورد اینکه قرائات متواترتن از نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده یا نه، دو قول در مسئله هست. یک، مشهور ملتزم شدند به اینکه کل قرائات هفتگانه متواترن از نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده. دو، بعضی قائل شدند به اینکه قرائات متواترن از نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما نرسیده. اینا به اجتهاد قراء و اعمال قواعد عربی است، چون قراء سبعه دارای مهارت بودند در نقطه گذاری و اعراب گذاری، لذا اینها این چنین اعراب گذاری و نقطه گذاری کردند، باعث اختلاف قرائات شد. مثل میرزای قمی و مرحوم نراقی و سید مجاهد این قول رو اخذ کردن. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که اختلاف در قرآن 3 قسمه. یک، اختلاف در کیفیت قرائت، مثل اینکه قرائت میکنه با مد یا قرائت میکنه بدون مد. دو، اختلاف در جوهر و ماده لفظ که باعث عوض شدن معنای لفظ نمیشه، معنای لفظ رو عوض نمیکنه، مثل اینکه صراط بگی یا صراط بگم، ملک یا مالک. 3، اختلاف در جوهر و ماده لفظه که باعث عوض شدن معنا میشه، معنای لفظ رو عوض میکنه، مثل یطهرنه و یطهرنه. یطهرنه معناش اینه که پاک بشه از حیض، یطهرنه یعنی یغتسلنه، تا غسل بکنه، چون باب تفعل به معنای طلب شی و تحصیل شی. محل بحث و نزاع این قسم سومه، لذا مرحوم آقای آخوند فرموده اختلاف در قرائت به نحوی که موجب اختلاف در ظهور و معنا بشه، این باعث اخلال در ظهور و جواز تمسک و استدلال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن بودنش محرز نیست. همونطوری که اشاره شد، آقای آخوند از کسانیه که تواتر قرائات رو قبول نداره و دیگه اینکه از کسانی است که ملتزم هستن به اینکه قرائات سبع جواز قرائت دارن اما جواز استدلال ندارن. ایشون قائل به این که ملازمه بین جواز قرائت و جواز استدلال وجود نداره، قائل به تفکیکن اینا. یعنی میفرماد میشه جواز قرائت باشه اما جواز استدلال نباشه. لذا مرحوم آقای آخون میفرماد تحقیق مطلب اینه که اختلاف در قرائات چون باعث اختلاف در ظهور و معنای آیه میشه، لذا باعث اخلال در ظهور آیه میشه، در نتیجه نمیشه دیگه به آیه تمسک کرد. چرا؟ چون قرآن بودن آیه محرز نیست، چون نمیدونیم کدوم قرائت قرآنه، چون نه تواتر قرائات تمامه نه جواز استدلال به قرائات تمامه. اونی که برا ما ثابته، اونی که دلیل داریم و ثابته، جواز قرائاته. و حرف مشهورم که ادعای تواتر قرائات کردن دلیل و اصلی نداره. میرزای قمی در قوانین جلد 1 صفحه 406 به تبع آقای میرزا مرحوم شیخ این حرفو نسبت دادن به مشهور و ملازمن بین جواز قرائت و جواز استدلال نیست، اینا قائل به انفکاکن. این و تحقیق مرحوم آقای آخوند در قبال قول کسانیه که میگند اختلاف در ماده و جوهر ولو موجب عوض شدن معنا بشه مخل به ظواهر قرآن و ظهور قرآن نیست، به دلیل اینکه هر دو قرائت متواتره، هر دو قرائت قرآنه، و لذا در آیه اجمال و اهمال دیگه پیش نمیاد. بر فرض اگه تواتر قرائاتم ثابت نباشه، همونطوری که جواز قرائت هست جواز استدلال هم هست، اینا قائلن به ملازمه بین جواز قرائت و جواز استدلال. ثم ان تحقیقه، تحقیق مطلب اینه، ببینید این تحقیقی که میفرماد در قبال قول کسانی است که میگن اختلاف در ماده و جوهر ولو موجب عوض شدن معنا بشه مخل به ظهور قرآن نیست، چون هر دو متواتر، هر دو قرآن، اجمال و اهمال پیش نمیاد در آیه. بر فرض تواتر قرائاتم ثابت نشه، همونطوری که قرائت جایزه استدلالم جایزه. اما آقای آخوند در قبال اینا میفرماد تحقیق مطلب اینه که اختلاف در قرائت به ما یوجب الاختلاف فی الظهور، اختلاف در قرائت وقتی که باعث اختلاف در ظهور یعنی در معنا بشه، مثل یتحرنه و یتحرنه. تحقیق مطلب اینه که اختلاف در قرائت اون جایی که موجب اختلاف در ظهور و معنا میشه، این یوجب الاخلال، این موجب اخلال در ظهور میشه، موجب اخلال در جواز تمسک و استدلال میشه. این بعد از فزظهور یه خط تیره بکشید بذارید، قبل از یوجب هم یه خط تیره بذارید که ربط عبارت رو بدونید یعنی چطوره. چرا؟ چرا موجب اخلال در جواز تمسک و استدلال میشه؟ چون قرآن بودن محرز نیست. لعدم احراز ما هو القرآن، چون نمیدونیم کدومش قرآنه. ولم یثبت تواتر القرائات، ما تواتر قرائات رو قبول نداریم، ثابت نیست تواتر قرائات، پس نه ما تواتر قرائات رو قبول داریم و نه جواز استدلال رو قبول داریم، ولا جواز الاستدلال بها، یعنی لم یثبت، لم یثبت جواز استدلال به این قرائات، لذا آیه میشه مجمل. و این نسب الی المشهور تواترها، گرچه آقای میرزای قمی در قوانین جلد یک صفحه 406 و به تبع ایشون مرحوم آقای شیخ انصاری تواتر قرائات رو نسبت به مشهور دادن، یعنی فرمودن مشهور قائل به تواتر قرائاتن، لکنه مما لا اصل له، اما این شهرتیه که اصلی نداره. و انما ثابتو، اونی که ثابته چیه؟ جواز القرائت بها، اینه که ما به این قرائات حق جایز، ما به این قرائات قرائت کنیم، طبق این قرائات ما قرائات سبعه ما جایز قرائت کنیم، یعنی قرآن بخونیم. اما لا ملازمت بینهما، اما ملازمه ای بین جواز قرائت و جواز استدلال نیست، کما لا یخفا. بعضیا میگن بین جواز قرائت و جواز استدلال ملازمه است، میگن ولو تواتر نباشه، اما چون جواز قرائت، جواز استدلال هم هست. میگن اگر جواز قرائت بود، جواز استدلال هم هست. اینا از هم منفک نمیشن. اما آقای آخون میفرماد نه، ملازمه بین این دوتا نیست، یعنی اینا قابل انفکاک هستن. ولو فرض جواز الاستدلال بها، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد یک صفحه 158 ملتزم شده به این که اگر قائل به تواتر قرائات یا جواز استدلال شدیم، باید بریم سراغ ترجیح و تخییر، مثل دو تا خبر، دو تا آیه، دو تا قرائت میشه مثل دو تا خبر متعارض. مثلا در فلا تقربوهن حتی یطهرن یا یطهرن، چون اینا با هم معارضن. خب ما باید ببینیم ترجیحی در کار هست یا نه، اگر ترجیح بود اخذ به ترجیح کنیم، مرجح داشت اخذ به مرجح کنیم، و الا تخییر. خب ایشون فرموده آیه بعد داره اذا تطهرن فأتوهن، فرموده این قرینه میشه برای این که باید اون قبلی رو هم یطهرن با تشدید خون، ترجیح داره یطهرن بر یطهرن. مرحوم آقای آخوند اینو قبول نداره. آقای آخوند میفرماد اولا ما ملتزم به جواز استدلال به قرائات نیستیم، ثانیاً بر فرض اگر قائل به جواز استدلال بشیم، مراجعه به مرجحاتی که شما ادعا میکنید بین قرائات، این مراجعه به مرجحات معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اولا قاعده کلی در باب طرق و امارات، عند تعارض سقوط امارات از حجیت، خلاصه اصل اولی اینه که هر اماره و طریقی که تعارض کنن تساقط میکنن و از اعتبار و حجیت ساقط میشن، منتها بنابر مسلک طریقیت. بنابر مسلک طریقیت از حجیت میفته، منتها از حجیت میفته به نسبت به مدلول مطابقیشون. لذا به نسبت به مدلول التزامی حجتن. مرحوم آقای آخوند این قید فی خصوص المعدا رو آورده، میخواد همینو بفهمونه که به نسبت به مدلول التزامی که نفی قول ثالث باشه حجتن. ان شاء الله بقیه برا فهم.